ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز دوشنبه 16 مرداد 1396 خورشیدی برابر با 7 ماه اوت 2017 میلادی، رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، قرارداد همکاری مشترک در زمینه تولید خودروهای جدید در ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان شرکت خودروسازی رنو بامداد دوشنبه در وزارت صنعت امضا شد. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که میزان سرمایه گذاری در فاز اول 660 میلیون یورو و در قالب تولید 300 هزار دستگاه خودرو خواهد بود. به گزارش ایسنا سهم شرکت رنو از این قرارداد 60% و سهم طرفهای ایرانی 40% خواهد بود. سهم مشارکت سازمان گسترش و نوسازی ایران 20% و سهم مشترک شرکت پرتو نگین ناصح نیز 20% است. رئیس سازمان گسترش به روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود مشکل در طولانی شدن عقد این قرارداد به خاطر این بوده که مدیران رنو معتقد بودند به خاطر سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران نباید مجبور باشند با شرکت‌های خودروسازی ایران کار کنند. خط تولید مشترک رنو قرار است در شهر ساوه باشد. در خبر دیگر، علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید اکثر دانشجویان رشته پزشکی در ایران قصد مهاجرت دارند. رئیس سازمان نظام پزشکی که در نشست خبری در پایان دوره ششم این سازمان سخن میگفت تصریح کرد که امید به جامعه پزشکی بسیار کم است. وی با تاکید بر این که یأس و ناامیدی در میان دانشجویان سال چهارم و پنجم پزشکی افزایش یافته گفت که هیچ تسهیلاتی برای ایجاد امنیت شغلی در این مورد وجود ندارد. علیرضا زالی در این حال مشکلات جامعه پزشکی را بسیار زیاد دانست و خواستار اجازه دخالت نهادهای صنفی در این زمینه شد. مهاجرت دائمی نخبگان ایران به خارج از کشور که به عنوان فرار مغزها از آن یاد می شود در سالهای گذشته همواره خبرساز بوده است. مقام‌های پلیس در پاپوا گینه نو اعلام کردند که یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه پناهجویان استرالیا در جزیره مانوس در اقدامی که ظاهراً خودکشی بوده جان خود را از دست داده است. کمیساریای پلیس با اظهار اینکه کالبد شکافی برای روشن شدن دلیل مرگ در جریان است تصریح کرد که وضعیت مشکوکی پیرامون این حادثه وجود ندارد. وی افزوده که مرد جوانی که در این حادثه جان خود را از دست داده 28 ساله بوده و پیش از این نیز دست به خودکشی زده بود. اسوشیتد پرس در گزارش این خبر به نقل از مدیر حقوقی مرکز حقوق بشر استرالیا آورده که پناهندگان و پناهجویان که در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند در معرض خطرند و باید فوراً در داخل خاک استرالیا اسکان داده شوند. و در خبر دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از ملاقات هیئت بریتانیایی با نازنین زاغری خبر داد. خانم زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در زندان اوین به سر میبرد. الستر برت معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا روز یکشنبه در توییتر خود از ملاقاتش با خانواده نازنین زاغری خبر داده بود. سخنگوی وزیر خارجه ایران با تاکید بر این که صحبتی در مورد تبادل زندانی در ملاقات با هیئت بریتانیایی صورت نگرفت تکرار کرد که جمهوری اسلامی دو تابعیتی بودن شهروندان ایران را قبول ندارد. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و در اینجا گذری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. بزرگترین قرارداد خودروسازی ایران با شرکت رنوی فرانسه به ارزش بیش از 600 میلیون دلار.
به نظر نمیاد که این میزان سرمایه گذاری چندان قابل توجه باشه در مقایسه بین المللی یا حتی در مقایسه با اون چیزی که ایران بهش نیاز داره.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از درگیری این نیرو با یک تیم به گفته او تروریستی در غرب ایران خبر داد. ادامه واکنش‌ها به سلفی گرفتن برخی نمایندگان مجلس با فدریکا موگرنی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ایران.
نمایندگان در سفرهای خارجی ممکنه که برخی از موضوعات را یا پروتکل ها را به صورت تجربی یاد بگیرن، ولی اینکه به اونها آموزشی داده بشه عملا ساختاری وجود نداره.
یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه مهاجران به استرالیا در جزیره پاپوا گینه نو جان خود را از دست داد. و گزارشی خواهید شنید از سالگرد قتل فریدون فرخزاد، هنرمندی که 25 سال پیش در چنین روزی در آلمان با ضربات چاقو به قتل رسید. گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. پس از 10 ماه انتظار، سرانجام نماینده خودروسازی فرانسوی رنو حاضر شد امضای خود را پای قراردادی بنشاند که از آن به عنوان با ارزش‌ترین قرارداد صنعت خودروسازی ایران با یک شرکت خارجی یاد می شود. قراردادی که در فاز نخست آن ارزش سرمایه گذاری به ارزش 660 میلیون یورو می رسد و بر اساس این قرارداد تا سال 2024 میلادی، یعنی 7 سال بعد، تولید 300 هزار خودرو در ایران محقق می شود. از ویژگی های این قرارداد سهم 20% بخش خصوصی در ایران و سهم 60% رنوی فرانسه است. همکارم آرش حسنی در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، نخست از او درباره اهمیت صنعت خودروسازی در اقتصاد ایران پرسیده است. احمد علوی:
صنعت خودرو یکی از صنایع مهم ایران، از اون جهت که بیش از 100 و حتی تا 150 هزار نفر رو شغل ایجاد میکنه براشون. افزون بر این، سهم صنعت خودرو در رشد اقتصادی ایران قابل توجه، نزدیک 3-4% تولید ناخالص داخلی ایران از طریق صنعت خودرو ایجاد میشه، البته به طور مستقیم. اما بیاد بیاریم که صنعت خودرو در ایران از اون جهت که صنعت حمل و نقل به اون وابسته است، سهم غیر مستقیمش احتمالاً بیش از این خواهد بود. صنعت خودرو در کنار صنعت نفت یکی از صنایعی بوده که دارای قدمت بوده و تقریبا میشه گفت تولید خودرو در ایران به یک سنت در ایران تبدیل شده. البته با توجه به اینکه هنوز ما نتونستیم بخشای عمده خودرو رو در ایران بسازیم و دست کم در عرصه فناوری روز هنوز این صنعت نتونسته خودش رو با معیارهای جهانی انطباق بده، ولی خب این صنعت اهمیت داره. ایران جزء 20 کشوریه که صنعت خودرو در اونجا به هر حال رسوخ پیدا کرده و اهمیت داره.
آقای علوی، اعلام شده که ارزش این قرارداد 660 میلیون یورو هست و از اون به عنوان بزرگترین قرارداد و با ارزش‌ترین قرارداد صنعت خودروسازی ایران با یک شریک خارجی یاد شده. آیا عدد 660 میلیون یورو در صنعت خودروسازی میتونه عدد قابل توجهی تلقی و ارزیابی بشه؟
خب صنعت خودرو میدونیم که یک صنعتی است که سرمایه بره و ایجاد شرکت‌ها یا تأسیساتش بسیار سرمایه می‌بره. اگر بخوام در مقیاس بین‌المللی نگاه بکنیم، 660 میلیون یورو البته قابل توجه نیست. اگر بخوام در عرصه نیازهای ایران هم این مبلغ رو مقایسه بکنیم، باید گفت که نیازهای ایران به سرمایه گذاری به طور کلی، اما سرمایه گذاری خارجی یا سرمایه گذاری در عرصه صنایع خودرو، بسیار بیش از اینه. بنابراین به نظر نمیاد که این میزان سرمایه گذاری چندان قابل توجه باشه با در نظر گرفتن اون دو مؤلفه، یعنی که در مقایسه بین المللی یا حتی در مقایسه با اون چیزی که ایران بهش نیاز داره.
رنوی فرانسه پیش از این هم همکار در ایران داشته، آقای علوی. سایپا یکی از خودروسازان عمده ایرانی همکار رنو بوده، بعد از اون در قرارداد تولید تندر 90 یا ال 90 شرکت رنو پارس رو راه اندازی کرده، اما در این قرارداد با یک شرکت جدید که از بخش خصوصی هست حاضر شده که این قرارداد رو ببنده. سهم رنو 60% و 20% سهم این شرکت هست، 20% هم سهم ایدروست. این قرارداد جدید رو با توجه به این ترکیب بندی چطور ارزیابی می‌کنید که یک شریک جدید صنعتی رنو انتخاب کرده و اون هم از بخش خصوصی؟
خب البته فعال شدن بخش خصوصی و گسترش اون باید مثبت تلقی بشه. منتها سوالی که پیش میاد که این مشارکت بخش دولتی در این مورد چه معنایی داشته باشه. میدونیم که در مواردی مشارکت بخش دولتی میتونه مثبت باشه، برای اینکه فرضاً مشکلات مربوط به بوروکراسی دیوان سالاری رو حل کنه یا بتونه حمایت بکنه در مقابل برخی از عواملی که برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران به اصطلاح سنگ اندازی می‌کنن. منتها در در این حال نباید فراموش کرد که اگر مشارکت دولتی باعث بشه که دوباره بخش دولتی بتونه نفوذ داشته باشه که احتمالاً چنین هست، این یک نکته منفی میتونه باشه. ولی به هر حال با توجه به شرایط خاص ایران باید استقبال کرد از اینکه بخش خصوصی و البته با کدوم بخش خصوصی که جزئیاتش هنوز روشن نیست در این عرصه فعال شده و تونسته رغبت شرکای خارجی رو برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران جلب کنه.
آقای علوی، شما در پاسخ به پرسش اول اشاره کردید به ناکامی‌های صنعت خودرو. بر اساس گفته‌های مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخباری که منتشر شده، در این قرارداد رنو متعهد شده به اینکه 30% از تولیدات این کارخانه را صادر بکنه و همینطور ملزم شده این شرکت فرانسوی به راه اندازی یک واحد تحقیق و توسعه در کنار کارخانه. این موارد و این الزامات رو چقدر به نفع بخش خودرو و به نفع صنعت خودروی ایران می‌بینید؟
این که بخش تحقیق و توسعه در ایران ایجاد بشه از طرف مؤسسات خارجی، بنگاه‌های خارجی، چیز مثبتی باید تعبیر بشه. اما پرسشی که مطرح میشه اینه که به هر حال شرکت مادر حاضر نیست تمام اطلاعات و فناوری که به روز هست رو در اختیار شرکت‌های تابع اون هستن در کشورها بگذارن. باید دید که میزان پیشرفتگی این واحد تحقیق و توسعه در ایران چقدره. اگر علارغم هر انتقادی که بشه به این موضوع کرد، بتونه باز بازارهای منطقه‌ای رو، مثلا بازار عراق رو داشته باشه، البته مثبته. اما من یک پرسش و یک تردید دارم اینکه شرکت مادر تمام اون دانش و اطلاعاتش رو در اختیار مؤسسات ایرانی بگذاره، برای اینکه اصل این صنایع در همون بخش خلاصه میشه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود و درباره بزرگترین قرارداد خودروسازی ایران با شرکت رنوی فرانسه به ارزش بیش از 600 میلیون دلار با همکارم آرش حسنیا گفتگو میکرد. این خبر رو هم میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا ببینید. در اونجا واکنش‌های زیادی از سوی کاربران فضای مجازی در شبکه‌های فیسبوک رادیو فردا در اونجا پیام گذاشتن، واکنش نشون دادن و دیدگاهشون رو با ما در میان گذاشتن که میتونید در اونجا دنبال کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
واکنش‌ها به سلفی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد، با اینکه فرج الله رجبی نماینده شیراز از مردم عذرخواهی کرده، اما بعضی از نمایندگان منتقد میگویند باید در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این موضوع رسیدگی شود. بیشتر بشنویم از همکارم فرین آسمی.
سلفی گرفتن بعضی از نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مراسم تحلیف حسن روحانی خبرساز شده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه در واکنش به سلفی نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که در مراسم تحلیف آقای روحانی تعدادی از رؤسای مجلس کشورها با او هم سلفی گرفتند، اما این رسانه‌ها بودند که انتخاب کردند کدام یک از دو سلفی، یعنی سلفی او یا خانم موگرینی، را بیشتر بازتاب دهند. روزنامه‌های تهران روز دوشنبه از رفتار نمایندگان در گرفتن سلفی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مجلس انتقاد کردند. بعضی از کاربران اصولگرای توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی از این سلفی با نام سلفی حقارت نام بردند و آن را در مقابل سلفی عزت قرار دادند، که اشاره است به سلفی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، با بعضی از نیروهای که به مدافع حرم معروفند. فرج الله رجبی، نماینده شیراز، در کانال تلگرام خود بابت گرفتن سلفی با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عذرخواهی کرده است. اما علیرضا سلیمی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، سلفی گرفتن نمایندگان با خانم موگرینی را نشان دهنده خودباختگی در برابر غرب خوانده و گفته که در صورت شکایت از رفتار این نمایندگان، هیئت نظارت به مسئله ورود می کند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، درباره سازوکار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و ورود این هیئت به موضوع سلفی می گوید:
قاعدتاً باید یا نماینده ای از این اتفاق شکایت بکنه به این هیئت و یا هیئت رئیسه مجلس، ولی اینکه مستندی هیئت نظارت بر نمایندگان بخواد که وارد این موضوع باشه، تفسیرش خیلی سخته. مثلا این هیئت میتونه که رعایت نکردن شؤون نمایندگی را دلیل ورودش به این موضوع بدونه، که اون هم حالا خیلی نمیتونه مبنای قانونی داشته باشه، چون به هر حال عکس انداختن به این شکل نمیتونه مبنای رعایت شدن شوم نمایندگی باشه. و اگر بخواد مثلا این اتفاق مبنا قرار بگیره، خیلی از رفتارهای دیگر نمایندگان هم میتونه رعایت نشدن شوم نمایندگی تلقی بشه. در مورد برخی از نمایندگان هم بیشتر به نوعی تبلیغات است که میشه گفت در حوزه های انتخابیه اونها کاربرد داره، خصوصا نماینده های شهرستان ها که به هر حال این عکس ها در کانال های تلگرامیشون منتشر میشه و به نوعی چون نشانه دیدار اون نماینده با هیچ مقام خارجی یا اهمیت اون نماینده برای رای دهندگان به اون باشه. و در برخی از شهرهای کوچیک ممکنه که به هر حال محبوبیتی رو برای اون نماینده باعث بشه.
علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته فراکسیون امید باید در قبال این رفتار اعضای خود موضع‌گیری کند و شأن مجلس با این کار زیر سوال رفته است. جواد ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته که رفتار نمایندگان در شأن مجلس نبوده و هیئت رئیسه باید به این موضوع رسیدگی کند. آقای ابتهی گفته که هیئت رئیسه همان موقع که نمایندگان با خانم موگرینی سلفی گرفتند باید به آنها تذکر میداد. صادق خرازی مؤسس حزب ندای ایرانیان و سفیر سابق ایران در فرانسه هم در اینستاگرام خود نوشت ای کاش مجلس یک واحد آموزش پروتکل اخلاق و رفتار اجتماعی برای نمایندگان تدارک میدید که به جهت نمایندگان دستمایه نقد قرار نمی گرفت. سهیلا جلودارزاده نماینده تهران و عضو فراکسیون امید هم به خبرگزاری فارس گفته که باید به نمایندگان مجلس نحوه برخورد در شرایط دیپلماتیک آموزش داده شود. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی درباره اینکه آیا پروتکلی برای رفتار نمایندگان مجلس وجود دارد یا نه میگوید
پروتکل اگر وجود داشته باشم در واقع مفتنی بر همون پروتکلی است که مقامات جمهوری اسلامی قاعدتا باید رعایت بکنن. اما اینکه یک بحث مثلا سازمان یافته وجود داشته باشه یا یک نهادی وجود داشته باشه که مثلا دوره‌هایی رو بخواد برای نمایندگان برگزار بکنه و اینها آموزش داده بشن در مجلس وجود نداره. نمایندگان ارتباطشون با نهادهای خارجی یا از طریق وزارت خارجه و دیگر نهادهایی هست که با اونها به سفر خارجی میرن و یا در قالب گروه‌های دوستی هست که با نمایندگان دیگر مجالس ارتباط دارن. معمولا به هر حال نمایندگان در سفرهای خارجی که همراه مقامات وزارت خارجه و دیگر نهادها میرن ممکنه که برخی از موضوعات را یا پروتکل ها رو به صورت تجربی یاد بگیرن، ولی اینکه اونها آموزشی داده بشه عملا ساختاری وجود نداره.
احمد مازنی نماینده تهران که از معدود حامیان سلفی با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است گفته خانم موگرینی نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف بود و به گفته او این کار نمایندگان علاقه آنها به روابط عمیق و محترمانه با مردم اروپا را نشان می‌دهد.
گزارش همکارم فرین عاصمی بود از ادامه واکنش‌ها به سلفی گرفتن برخی نمایندگان مجلس با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ریاست جمهوری. شنونده مجله شامگاهی هستید. اگر درباره برنامه‌های رادیو فردا نظری یا دیدگاهی دارید میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر 20 42 02 21 12 21 12. به تعدادی از همین پیام‌های تلفنی با هم گوش می‌کنیم.
با شنیدن اخبار آدم به این نتیجه میرسه کارهایی که در تمام دنیا به صورت عادی انجام میشه، سلفی گرفتن، گوش دادن به برنامه‌های هنری، رفتن به سینما، کارهای ورزشی و یا اینکه بودن زن در بخشی از اقتصاد و یا آنکه گاهی اوقات از طرف احزاب در سیاست، در ایران همه اینها برای سرگرم کردن مردم و برای انحراف و پایین آوردن درخواست مردان به شکل شو در میاد. به صورت یک چیز بزرگ اتفاق مهمی با خانم موگرینی سلفی گرفتند، یا آنکه رهبر میگه ما نباید افتخار بکنیم به زنها. اصلا مسئله افتخار نیست، کاریش در تجارت خانومی شایسته است میاد انجام میده، کاریش در سیاست خانومی شایسته است میاد انجام میده.
من یکی هستم، میخواستم به آقای روحانی بگم روحت سفید، خیلی خوب کردی. اهل سنتی که تو را 75% بهت رأی دادن، ولی متاسفم برات. برای چه؟ برای که اهل سنت قول دادی عمل نکردی. بسیار متاسفیم اهل سنت برای آقای روحانی و دار و دستش.
بزرگترین خیانتی که به مردم ایران کرد آقای پرزیدنت اوباما بود. اگه این آقای اوباما 6 ماه دیگه این تحریما رو نگه می‌داشت، تحریما رو برنمی‌داشت، این ملاها ترتیبشون داده بود. همین بزرگترین خیانت اوباما کرد که این ملا حالا دارن نفس میکشن به قدرت رسیدن، چون دیگه نفت فروش میره، نفت میاد تو جیبشون، حالا پولا رو میفرستن جنوب لبنان و تو سوریه و خرج این اون میکنن. خب من مردم بدبخت از گشنگی دارن میمیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
مجله رو پی میگیریم با خبری از ایران. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران از انهدام یک گروه مسلح در منطقه مرزی آذربایجان غربی در جریان درگیری با نیروهای سپاه خبر داده. با این همه حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرده که پیشمرگه‌های این حزب به توصیف آنها ضربه مهلکی به نیروهای سپاه پاسداران وارد کردند. جزئیات بیشتر رو از همکارم بهروز کارونی بشنویم.
خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه به نقل از محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران نوشت که یک تیم به گفته او تروریستی ضد انقلاب با هدف خرابکاری قصد ورود به داخل ایران را داشت که در درگیری با نیروی زمینی سپاه پاسداران منهدم شد. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران گفت که 2 تن از افرادی که اشرار مسلح نامید کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و مقادیری مهمات، تجهیزات و جنگافزار نظامی به دست آمد. وی اشاره‌ای به هویت این گروه مسلح و زمان و محل دقیق این درگیری نکرد. اما گزارشی که شامگاه روز یکشنبه در وبسایت مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران منتشر شد، از درگیری پیشمرگه‌های شار وابسته به نیروی پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران با نیروهای سپاه پاسداران خبر می‌دهد. بر پایه این گزارش، این درگیری در نیمه شب شنبه در منطقه پیرانشهر روی داده است. این گزارش مدعی است که تیمی از پیشمرگه‌های شار در درگیری با نیروهای سپاه به گفته ی حزب دموکرات کردستان ایران ضربه مهلک وارد کردند و جزئیات بیشتری از این درگیری به زودی اعلام خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های مسلح مخالف خود در استان‌های غربی ایران از جمله احزاب مسلح کرد به عنوان گروه‌های تروریستی نام می‌برد. این گروه‌ها اما هدف از درگیری مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران را دفاع از حقوق کردها اعلام می‌کنند. نزدیک به 2 هفته پیش هم قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد که در درگیری نیروهایش با یک گروه به گفته این قرارگاه تروریستی در شمال غرب ایران 3 عضو این گروه و 1 سرگرد سپاه پاسداران کشته شدند. قرارگاه حمزه قرارگاه نیروی زمینی سپاه پاسداران در استانهای کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه است و سالهای ابتدایی پس از انقلاب بهمن 57 برای برخورد با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در این استانها ایجاد شده است. در ماه‌های گذشته نیز درگیری‌های بین نیروهای احزاب مسلح کرد و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران روی داده است. از جمله حزب کومله اعلام کرده بود که در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در روز 2 تیر 3 تن از نیروهای این حزب و 2 تن از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. 10 روز بعد منابع خبری در اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که نیروهای نظامی ایران مناطقی از این اقلیم را گلوله باران کردند که در جریان آن 3 تن زخمی شدند. پس از آن دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق سرکنسول ایران در اربیل را احضار و به گلوله باران این مناطق اعتراض کرد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. اما خبرگزاری صدا و سیما با معرفی یک کارگاه تولید موشک‌های دستساز در روستای کیاسر در استان مازندران از این روستا به عنوان نخستین روستای موشکی ایران نام برده. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران که روز یکشنبه هفته جاری از کارگاه موشکسازی روستای کیاسر و شلیک آزمایشی یک موشک بازدید کرده، افزایش توان موشکی سپاه را با هدف پشتیبانی از دولت در برخورد با آنچه نظام سلطه خوانده عنوان کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده.
روستای کیاسر در 50 کیلومتری بهشهر در استان مازندران تا پیش از این به باغ‌های میوه و سفیجاتش معروف بود. صنایع دستیش هم از گلیم بافی، سفره بافی و قالیچه فراتر نمی‌رفت. اما از عصر روز یکشنبه موشک دستساز هم به فهرست تولیدی‌های روستای کیاسر اضافه شد.
الله اکبر.
روستای سرسبز کیاسر در تاریخش تنها با سه تهدید روبرو بوده است: طاعون، زلزله و سیل. طاعون و زلزله دوبار این روستا را تا مرز نابودی پیش برده و سیل هم هر سال میهمان ناخوانده این روستاست. اما چنان که یکی از اهالی کیاسر به گزارشگر صدا و سیما ایران میگوید، آنها به تهدید دیگری میاندیشند.
موشک میسازیم تا سایه تهدیدها از سر کشور عزیزمون و جمهوری اسلامی کم بشه.
یکی دیگر از کسانی که خود را از اهالی این روستا معرفی می‌کند، از تلاشی می‌گوید که 3 سال پیش آغاز شده و حالا به تولید موشک ختم شده است.
کار موشکی ما الان 3 سال داره انجام میده. الان ما هر سری ایب و ایراده کار گرفتیم، یک کار الان گوشه از کار داره نشان میده.
آنها مدعیند به طور خودجوش حتی موشک‌های دیگری هم ساختند که در آینده از آن رونمایی می‌کنند.
ما موشک های با توان بسیار بالاتر از این هم داریم که انشاءالله در سالهای آینده به نمایش خواهیم گذاشت.
امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، هم روستای کیاسر را به عنوان یکی از پایگاه های موشکی مجموعه تحت اختیار خود به رسمیت شناخت.
ما به افتخار عزیزان رو به عنوان یکی از پایگاه‌های موشکی نیرو در واقع ما افتخار میکنیم که عزیزان بپذیرن و خودشون رو عضو این مجموعه بدونن.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، در مورد میزان اهمیت موشک‌های دستساز در روستای کیاسر میگوید:
اینا آماتوریه، یه موشک کوچک دستسازیه مثل فشفشه و اینا که یکی از اینها رو با نشانیگیری حساب شده زدن به هدف. اینا مثل فشفشه است، اینا سیستم هدایت نداره، تکنولوژی رو که در موشک‌ها به کار برده میشه، سوختی رو که به کار برده میشه بسیار پیچیده است. این بسیار ابتداییه که به هیچ وجه من الوجود برای کارهای عملیاتی به درد نمیخوره. ولی در این حال یه نکته نهفته‌ای که در این هست، شما اگه در یه روستا بخواید این کار انجام بدید که به قول خودشون روستای موشکی ایران و میتونید از این به قول خودشون موشکای دستساز درست بکنن، اینا میتونن راکت‌های دستسازم درست بکنن به خیلی از کارهای دیگه. یعنی شبیه همون چیزی که برای نمونه ما در نوار غزه میبینیم که انواع و اقسام راکت‌های دستساز و با توجه به وسایل ابتدایی که در دست دارن تو کارگاه‌های مختلف استفاده میکنن که دقت اونچنانی نداره، ولی بر علیه اسرائیل استفاده میکنن.
اما هدف تولید انواع موشک در ایران از نگاه فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، آقای حاجی‌زاده، هدف از توسعه برنامه‌های موشکی سپاه را حمایت از دولت خواند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین قدرت منطقه از دولت حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه که انشالله دولت بتوانه در مقابل زیادخواهی های دشمنان ما به ویژه امریکا انشالله استادگی بکنه.
این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این چندین بار سیاست‌های موشکی سپاه را مانعی در روند بهبود روابط خارجی و از جمله به ثمر رسیدن برجام توصیف کرده است.
شهرهای زیرزمینی رو نشون دادن تا برجام رو به هم بزنن، روی موشک شعار نوشتن تا برجام رو به هم بزنن.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره هدف احتمالی رونمایی از موشک‌های دستساز در روستای کیاسر میگوید:
طبیعی است که پیام این اقدام سپاه سیاسی است و این اقدام فاقد کوچکترین ارزش نظامی و خنده‌دارتر این است که این اقدام در جایی در بهشهر صورت میگیره که نزدیکترین مرزی که ایران میتونه احساس خطر نظامی بکنه شاید صدها کیلومتر از ایران دوره، ولی برد این موشک چند صد متر بیشتر نمیتونه باشه. پیام این اقدام این است که ما اگر که زیر فشار قرار بگیریم میتونیم در مناطقی هم مرز اسرائیل لبنانی ها رو بیشتر از گذشته مجهز بکنیم. البته تجهیز روستاهای جنوب لبنان به موشک قبلا توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته، در بقیه نقاط دنیا این کار انجام میده، ولی جای تاسف این است که زمانی که دولت تلاش میکنه حداقل در مسیر اقتصادی مملکت رو حرکت بده، در شرایطی که کشورهای پیشرفته مثل آمریکا سیلیکون ولی دارن که نرم افزارهای کامپیوتری تولید میکنن، در همسایگی ما امارات میدیا ویلج داره و دهکده رسانه ها، ما دهکده موشکی درست میکنیم. واقعا این پرسش مطرح نیست که اگر مملکت درش یک سخن واحد گفته بشه و شنیده بشه در جهت ایجاد اشتغال باشه، مناطق روستایی رو به صنایع محلی تجهیز بکنن نه به ابزارهای کشتار، واقعا اقدام ارزانی است که شاید مبتکران اونم از انجام اون بعدن پشیمون بشن.
اما پیام احتمالی برنامه‌های موشکی سپاه برای دولت حسن روحانی چیست؟ حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی:
آقای حاجی‌زاده داره به دولت دوازدهم داره پیام میفرسته که هدف اینه که بیان کشور ما رو به یک لیبی دوم تبدیل بکنند، اینه که عصر موشک و نظامگری به پایان نرسیده و به نحوی داره همون حرفای قدیمی فرماندهان سپاه پاسداران رو میذاره که میگه به تعامل راه حل نیست، ما باید یک موضع تقابلی داشته باشیم در مقابل کشورهای خارجی به ویژه آمریکا.
کنگره آمریکا و کاخ سفید فعالیت‌های موشکی ایران را نقض روح برجام و برهم زننده ثبات در منطقه خاورمیانه توصیف می‌کنند و به همین منظور تحریم‌هایی را تاکنون علیه سپاه پاسداران وضع کردند. روز دوشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود فعالیت موشکی ایران را موضوعی داخلی و کاملاً دفاعی و بازدارنده اعلام کرد و گفت فعالیت موشکی ایران هیچ مغایرتی با قطعنامه 2231 سازمان ملل ندارد. تا این لحظه از میان موشک‌های سپاه این موشک‌های بالیستیکی بودند که به عنوان موضوع تحریم‌های آمریکا علیه سپاه و جمهوری اسلامی مطرح شدند. اما اینکه موشک‌های دستساز روستای کیاسر به عنوان نخستین روستای موشکی ایران چه ارمغانی برای اهالی این روستای سرسبز خواهد داشت، باید منتظر ماند و دید.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید. اما در روزهایی که هیئت‌های خارجی برای مراسم تحلیف حسن روحانی به تهران رفته بودند، آلیستر برت معاون وزیر خارجه بریتانیا توانست روز جمعه با دختر 3 ساله نازنین زاغری دیدار کند. گابریلا رادکلیف که تابعیت بریتانیایی دارد از زمانی که مادر ایرانی بریتانیاییش در ایران زندانی شده نزد پدر بزرگ و مادر بزرگش است. خانم زاغری به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است. درباره دیدار روز جمعه همکارم هانا کاویانی با ریچارد رادکلیف همسر خانم زاغری که ساکن بریتانیا است گفتگو کرده و نخست درباره این دیدار از او پرسیده است.
والدین نازنین همراه با گابریلا روز جمعه با آلیستر برت که معاون وزیر خارجه در امور خاورمیانه و شمال آفریقا است در تهران دیدار کرد. آقای برت برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری به ایران رفته بود. این فرصت ایجاد کرد که او گابریلا رو ببینه و یک خرس عروسکی براش ببره. همچنین این فرصت رو ایجاد کرد تا والدین نازنین درباره دخترشون، نگرانی‌هاشون و وضعیت جسمانی نازنین با او صحبت کنن و ازش درخواست کمک کنن. او گفته که نازنین یکی از اولویت‌های اصلیشه و حتی عکس نازنین رو روی میز کارش داره و هر کاری بتونه برای آزادیش خواهد کرد. خانواده نازنین از اینکه این فرصت فراهم شده خوشنود بودند. گابریلا هم خوشحال بود که یک خرس گرفته و من از اینکه اون اهمیتی که لازم بود به این پرونده داده شده راضی هستم. اما هنوز نمیدونم در دیدارهای بعدی آقای برت در تهران چه گذشته و تلاش خواهم کرد تا در این زمینه اطلاعاتی کسب کنم.
با توجه به اینکه نازنین همسرتون تابعیت بریتانیایی هم داره، آیا تلاشی برای دیدار با او در زندان هم شده؟
من پیشتر این موضوع رو مطرح کردم که آیا او میتونه تلاش کنه تا نازنین رو ببینه و او گفت که از سفیر در این زمینه درخواست خواهد کرد که برای دیدار با نازنین تلاش کنه، اما هنوز نمیدونم که خود او شخصا در این زمینه کاری کرده یا نه.
سخنگوی وزارت خارجه ایران انجام دیدار نماینده بریتانیا با خانواده زاغری رو تایید کرده اما گفته هیچ بحثی در مورد تبادل زندانی بین ایران و بریتانیا وجود نداره. شما راه پیش رو برای آزادی همسرتون رو چگونه می‌بینید؟
راستش نمیدونم. اونچه که وزارت خارجه در کل به ما گفته اینه که بریتانیا تبادل زندانی نمیکنه. در نتیجه مثلا اونچه که پیشتر در مورد زندانیان آمریکایی رخ داده یا بعضی ها الان درباره آمریکایی ها میگن در مورد بریتانیا مطرح نیست و من درباره اون نمیدونم. فکر هم نمیکنم اساسا این موضوعی باشه که وزارت خارجه دربارش اطلاع رسانی بکنه.
شما در طول این ماها بسیار تلاش کردید تا درباره وضعیت همسرتون اطلاع رسانی کنید و در این حال انتقادهایی رو درباره نحوه عملکرد دولت بریتانیا در این زمینه مطرح کردید. بعد از این دیدار آیا تغییری در این رویکرد شما ایجاد شده؟
بله، من از وزارت خارجه انتقاد کردم چون به نظرم قوی عمل نکردند. ما خواهان دو موضوع بودیم. یکی اینکه اونها از نازنین دفاع کنن، بگن که او بیگناه، از حقوقش محروم شده و خواستار آزادیش بشن. این کار به اندازه کافی به صورت عمومی انجام نشده. دومی موضوع اینکه در کنارش باشن و بر اهمیت پروندهش تاکید کنن. این دیدار اخیر به نوعی همین اقدام بود که معاون وزیر خارجه گابریلا دخترمون رو دیده و نشون داده که این موضوع براش مهمه. تجربه من با برت این بوده که صادق و مهربانه و اینها نشانه های خوبیه و من از این اقدامش سپاسگزارم. من هنوز اما منتقد هستم و فکر میکنم دولت باید صراحتاً به ایران بگه که زندانی کردن یک شهروند بریتانیا غیر قابل قبوله. در حال حاضر 15 ماهه که هنوز نازنین متن اتهاماتی رو که علیهش مطرح شده ندیده و به ما شواهدی در این زمینه ارائه نشده. سازمان ملل میگه این در زمره بازداشت‌های خودسرانه است.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری در بریتانیا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ساعت 19:35 به وقت تهران هست. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. تا ثانیه‌ای دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم از ایران و جهان. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از ملاقات هیئت بریتانیایی با نازنین زاغری خبر داد. خانم زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در زندان اوین به سر می‌برد. علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید اکثر دانشجویان رشته پزشکی در کشور قصد مهاجرت دارند. مقام‌های پلیس در جزیره پاپوا گینه نو اعلام کردند که یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه پناهجویان اسرائیل استرالیایی در جزیره مانوس در اقدامی که ظاهراً خودکشی بوده جان خود را از دست داده است. مدیر کل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به روند افزایش دمای هوا و رطوبت نسبی در نوار ساحلی این استان خبر داد که دمای هوا در برخی نواحی در استان خوزستان از مرز 50 درجه سانتیگراد هم گذشته است. قرارداد همکاری مشترک در زمینه تولید خودروی جدید در ایران با همکاری شرکت خودروسازی فرانسه رنو صبح دوشنبه در وزارت صنعت به امضا رسید. سرمایه گذاری در فاز نخست این قرارداد 660 میلیون یورو اعلام شده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن تنها زمانی امکان گفتگو با پیونگ‌یانگ را مد نظر قرار میدهد که کره شمالی برنامه موشکی خود را متوقف کند. کره شمالی در بیانیه‌ای با محکوم کردن دور تازه تحریم‌های سازمان ملل آن را نقض حاکمیت خود اعلام کرد. اما همانطور که در سطح در سرخط خبرها داشتیم، مقام‌های پلیس در جزیره پاپواگینه اینو گزارش دادن که یک پناهجوی ایرانی در اردوگاه پناهجویان در استرالیا در اقدامی که ظاهراً خودکشی بوده جان خود را از دست داده. همکارم فرین عاصمی در همین زمینه گزارشی داره که با هم میشنویم.
مقام‌های استرالیایی روز دوشنبه 16 مرداد اعلام کردند که یک پناهجوی مرد ایرانی در اردوگاه مهاجران به استرالیا واقع در پاپوا گینه نو در جزیره مانوس جان خود را از دست داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اداره مهاجرت استرالیا توضیح بیشتری در این مورد نداده، اما اداره پلیس پاپوا گینه نو با انتشار بیانیه‌ای گفته که این شهروند ایرانی با نام حامد شمشیری پور 28 سال داشته و ظاهراً خود را حلق‌آویز کرده است. بنابراین گزارش، جسد حامد شمشیری پور در حالی که از درختی در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی در جزیره مانوس آویزان بوده پیدا شده است. در این میان به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، بهروز بوچانی روزنامه‌نگار و پناهجو که از حدود 3 سال پیش در جزیره مانوس در بازداشت به سر می‌برد، در تماس تلفنی به این خبرگزاری گفته که این مرد پناهجو برای مدتی طولانی از بیماری روانی رنج می‌برده است. آقای بوچانی افزوده که این پناهجو در مرکزی بود بوده که به منظور تامین موقت مسکن برای پناهجویانی که قرار است اسکان داده شوند مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما بسیاری از پناهجویان به دلیل نبود ایمنی علاقه‌ای به رفتن به این مرکز ندارند. بهروز بوچانی گفته که این مرد پناهجو دارای تعادل روانی نبوده است. این روزنامه‌نگار پناهجو همچنین گفته که چند ماه پیش همراه با حدود 100 پناهجوی دیگر نامه‌ای به مقام‌های اداره مهاجرت استرالیا نوشتند و خواستار درمان این پناهجو شدند، اما به گفته که بهروز بوچانی مقام‌های استرالیایی پاسخی به این نامه ندادند. حامد شمشیری پور 4 روز پیش هم تلاش کرده بود با تیغ ریش‌تراشی خودکشی کند. آقای بوچانی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته صدها پناهجو مریض هستند و در این زندان به شکل فیزیکی و هم به شکل روانی آسیب دیدند و استرالیا برای این موضوع اهمیتی قائل نیست. استرالیا به طور معمول از پذیرش پناهجویانی که تلاش می‌کنند خود را با قایق به سواحل این کشور برسانند خودداری می‌کند. بسیاری از پناهجویان که از شهروندان عراقی، افغان و ایرانی هستند میگویند از خشونت و آزار و اذیت دولت‌های خود گریختند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا پیش از این گفته بود که ایران باید اجازه دهد پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگیشان در استرالیا رد می‌شود به ایران بازگردند. وکلای پناهجویان میگویند که ایران از قبول پناهجویان رد شده که برخلاف میلشان از دیگر کشورها اخراج می‌شوند سر باز می‌زند. مقام‌های استرالیایی در سال‌های اخیر گفتند که اکثریت ایرانیانی که با قایق به استرالیا می‌رسند مهاجران اقتصادی هستند که به طبقه متوسط تعلق دارند و جزو گروه‌های قومی و مذهبی اقلیت هم نیستند. مقام‌های استرالیایی میگویند که به باور آنها همینک با برچیده شدن تحریم‌ها علیه ایران وضعیت شغل و تجارت برای ایرانیان در کشور خود رو به بهبود است و نیازی به پذیرش بیشتر مهاجران اقتصادی از ایران نیست. سیاست استرالیا مبنی بر اسکان پناهجویان در پاپوا، گینه نو و نورو باعث شده که پناهجویان سالها در اردوگاه‌های زندگی کنند که گزارش‌هایی در مورد آمار بالای خودکشی و تلاش برای خودکشی در آنها منتشر شده است. بازداشت پناهجویان و شرایط نگهداری آنها توسط استرالیا مدت هاست مورد انتقاد کشورها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بوده و وضعیت این بازداشتگاه‌ها در چندین مورد باعث شورش و درگیری در این اردوگاه‌های پناهندگی شده است. اردوگاه مانوس قرار است تا پاییز آینده تعطیل شود، اما آینده بسیاری از پناهجویان این اردوگاه همچنان روشن نیست.
گزارش همکارم فرین آسمی بود از فوت یک پناهجوی ایرانی در اردوگاهی در جزیره پاپوا گینه نو. اما فرصتی داریم تا باز به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای ولایتی، شما از این که 38 سال گندگویی کردید کار رو به اینجا رسوندید. ما حرفای شما رو در عمل در تمام سایت هاتون دیدیم. عراق، نتنز، بوشهر، تمام اینها رو ما دیدیم که آخرش چه بلایی به سرش اومد. اینقدر شعار ندید که پایگاه نظامیتون رو اجازه نمیدید که بازدید بکنن. اگر امریکا تصمیم بگیره کوچکه مبارک هم میگرده. از اینکه بخواید این همه شعار بدید و اون مملکت رو از اینی که هست به وضعیت بدتری بکشید اجتناب کنید. باور کنید که دوران تغییر کرده.
بازیکنای ایرانی رو گفتن که چون بازی کردن میخوان فاینش میکنن. این مسئله خیلی مسخره است. خود ایران داره با اسرائیل دیل میکنه. چجوری میشه که خودشون بیزینس با اونا دارن ولی که هم بازیکنای ما اجازه ندارن کاری بکنن؟ اینو آقای خامنه ای لطفاً توضیح بدهید از این بابت.
یکی از آخوندهای نماز جمعه میگوید حکومت اسلامیست و الهیست. در جواب آیا همین حکومت دزدی و غارت اسلامی، همین حکومت اموال ملت به سرقت بردن الهی است، همین حکومت چپ‌ولگری الهی است، همین حکومتی که ظلم و فحشا در آن موج میزند الهی است؟ امام جمعه ای که چنین حرفی میزنید، اول ببین چه میگویید، شعر کنین از این گفتار و بعد حرف بزنید.
برای تنفیذ و تألیف رئیس جمهور تهران را تعطیل. میلیاردها تومان از پول مردم بدبخت هزینه کردند. این مراسم پوچ و بی ارزش برای مردم چه فایده داشته؟ باش همین پول را صرف خرید وسایل و تجهیزات برای بیمارستان‌های محروم کشور می‌کردند. البته این آقایان دم از حکومت عدل علی علیه السلام می‌زنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همکارم شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم خدمتون اعلام میکنم، 20420-603-87-41-50. و گزارش آخر مجله شامگاهی، یک گزارش هنریست. امروز 16 مرداد برابر است با سالگرد قتل فریدون فرخزاد، هنرمندی که 25 سال پیش در چنین روزی در منزلش در شهر بن آلمان با ضربات چاقو کشته شد. پرونده قتل او به خاطر عدم پیگیری همچنان باز است و همکارم شهرام میریان یادی کرده از فریدون فرخزاد. فریدون فرخزاد، خواننده، شومن، شاعر و بازیگر سینما، در 15 مهر ماه سال 1317 در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد سال 71 در 54 سالگی با ضربات چاقو در منزلش در شهر بن آلمان کشته شد. اگرچه تا کنون رسما اعلام نشده عامدان و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در نوشته ها و مقاله ها و سپس در کتابی به نام خونیاگر در خون گفته شد فریدون فرخزاد هم مانند شماری از مخالفان نظام حکومتی ایران از سوی ماموران و عوامل دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده. در این کتاب که به کوشش میرزا آقا عسکری، شاعر و نویسنده در آلمان منتشر شده، انتقادهای صریح و بی‌پرده از سرشناس‌ترین چهره‌های مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی دلیل اصلی قتل فریدون فرخزاد ذکر شده. سوای این در کتاب دیگری با نام ترور در بن که به مناسبت 25 مین سالگرد کشته شدن این هنرمند منتشر شده، آقای عسکری این بار با بهره‌گیری از اسناد و مدارک تازه و گفتگو با افراد گوناگون بخش‌های ناشناخته‌ای از زندگی 54 ساله فریدون فرخزاد از کودکی تا قتلش را بازتاب داده. میرزا آقا عسکری در گفتگو با رادیو فردا هم گفته پرونده قتل سیاسی فریدون فرخزاد پس از گذشت 25 سال همچنان باز و مفتوح است.
خودم شخصا تلاش کردم پرونده فریدون فرخزاد رو در آلمان بازگشایی بکنیم. یک وکیل ایرانی آلمانی هم قول داد که پشتیبان این قضیه باشه و ما با هم بریم این قضیه رو باز کنیم. برای این کار نیاز به اسناد و مدارکی بود که در اختیار ما نبود، در اختیار ادارات امنیتی آلمان بود و بعداً به ما گفتند که برای شکایت در مورد قتل فریدون فرخزاد ما یا من به عنوان یک نویسنده حقی در این زمینه نداریم. خانواده او باید تقاضای گشایش پرونده رو بکنن به طور رسمی و حقوقی و قانونی. خب خانواده هم که وجود نداشت، فقط توران بود که در ایران بود، دسترسی نداشت و تحت فشار بود و عملا اون گامی رو که من میخواستم بردارم و 5-6 ماه هم پشتش ایستادن بی نتیجه موند و پرونده قتل سیاسی فریدون فرخزاد تا به اکنون هم ناگشوده باقی مانده.
سفر چگونه دست من رو از آن همه گرمی جدا کرد، روی صدایی از ته گوش چون مرگ من را صدا کرد.
انگیزه 25 مین سالگرد قتل فریدون فرخزاد بعد از ظهر شنبه این هفته هم مانند هر سال دوستان و دوستداران این هنرمند در گورستان شهر بن گرد هم آمدند و طی مراسمی با شعر و سخن و ترانه یاد او را گرامی داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کارنامه کارگری که نمیتونه روز زن بچه‌شو بده
730 هزار تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می شود.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio_farda در اختیار شماست. در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسم فر باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
تیر ماه هم ماه تولد نویسنده مهم تاریخ ادبیات مدرن ما صادق چوبک است و هم ماه درگذشت او. نویسنده‌ای که در 1295 خورشیدی در بوشهر به دنیا آمد، در شیراز و کالج آمریکایی تهران درس خواند، اولین مجموعه داستانش را با عنوان خیمه شب بازی در سال 1324 خورشیدی منتشر کرد و با سایر داستان‌های کوتاهش در دهه 20 و 30 خورشیدی ادبیات داستانی مدرن ایران را در کنار هدایت بنا نهاد. با رمان‌هایی چون سنگ صبور و تنگ سیر به اوج خود رسید و سرانجام در سال 1377 خورشیدی در یک مهاجرت اجباری در برکلی کالیفرنیا و در سن 81 سالگی چشم از جهان فرو بست. در برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی را دعوت کردم تا با او از اهمیت و زوایای آنچه که چوبک در ادبیات داستانی نوین ایران بنا نهاد به اختصار گفتگو کنیم. خوش آمدید آقای سرکوهی به برنامه هفتگی مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک. چوبک رو اگر بخوایم پیش از هر چیز از زاویه نسل اول بودنش در فضای ادبیات داستانی ایران ببینیم، میخوام ببینم که واقعا اهمیت چوبک به عنوان آغازگر چی بوده، یعنی چه چیزی چوبک رو تو بین آغاز کنندگان اینقدر متمایز میکنه.
ببینین، اولا این چوبک به هدایت نه تنها آغازگران بلکه متاسفانه هنوز هم خلاق‌ترین نویسندگان ایرانن و از نظر تکنیک و اون چی که شما بهش میگین عنصر داستانیت، یعنی خلق داستان. چوبک دو بخش میشه کاراشو تقسیم کرد تا به سوال شما جواب داد. یه داستان‌های کوتاهش هست و یکی رمان. چوبک میتونه ساختار خلق، اما ساختار فقط یه امر تکنیکی نیست، بلکه او به وقوف داره، به جامعه شناخت داره، یعنی نویسنده ایست که جامعه رو میشناسه، جزئیات رو میشناسه و به جای آوردن صفت‌ها و توصیف‌ها و بازی‌های زبانی و تکنیکی که هیچ چیزی به دست نمیده، چوبک با توصیف جزئیات، اونم با یک نثری که به قول خواندری یک کلمه‌اش رو نمیشه تغییر داد، فضا رو خلق میکنه. چوبک استاد خلق شخصیت‌های استخوان‌دار است که شما حسش میکنی و نمیتونی فراموش کنی و میبینیش، و این جز با یک شناخت عمیق از لایه‌های گوناگون جامعه، نه فقط مثلا یک قشر نازکی از طبقه متوسط، بلکه لایه‌های گوناگون جامعه ممکن است. چوبک کسی هستش که زبان لایه‌های فرودست جامعه رو که به نظر میرسه اصلا عنصر ادبیات درش نیست، آورد مثلا در سنگ صبور یا در مجموعه داستان‌های کوتاه خیمه شب بازی یا انتریک لوتیاش مرده بود، کشید به داستان. و در کنار این، شما وقتی به داستانش نگاه می‌کنین، مسائل عمیق فلسفی مطرح است، مسائل هستی‌شناسی و عواطف عمیق بشریت، و بعد همه اینا رو در یک پیرنگ‌هایی که جذاب هستن، پرکشش هستن، خواننده اونا رو دنبال می‌کنه، با یک فضا سازی‌هایی که فضاهای زنده هستن. شما وقتی به سنگ صبور نگاه می‌کنین، می‌بینین که اولا یک رمان چند صدایی، یعنی چندین راوی داره، بجز گوهر که شخصیت اصلی داستان اما حرف نمی‌زنه، یعنی اون زنی که کشته شده، بقیه حرف می‌زنن. زبان کودک زبان کودک، زبان قاتل زبان قاتل، هر کسی با زبان خودش حرف می‌زنه، و فقط این نیست که با زبان خودش حرف می‌زنه، بلکه چوبک ذهنیت اینا رو می‌شناسه و ذهنیت اینا رو داستانی می‌کنه، روانشناسی اینا رو داستانی می‌کنه. فضاهای ناشناخته‌ای رو چوبک کشف کرد در داستان فارسی که متأسفانه هنوز هم کسی نتونسته، شاید اندک احمد محمود نزدیک شده به این لایه‌ها. بعد در کنارش توبک یک طنز عمیق و بی‌رحمانه ای داره و بعد اساطیر ایران و تاریخ ایران و چهره‌های تاریخی از یعقوب لیث گرفته و دیگران رو به داستان احضار میکنه تا ازشون تقدس زدایی بکنه.
ما وقتی که به سراغ یک داستان نویس متشخصی مثلا مثل هدایت میریم میتونیم بفهمیم که حتی میشه دستبندی کرد که مثلا یکی دو تا تم اصلی هست که هدایت رو در تمام دوران داستان نویسیش درگیر میکنه. مسئله چوبک چی هست؟ با توجه به اینکه چوبک به سیاست هم نمیپیونده.
این درست نکته اساسی است که شما بهش اشاره کردید. اون چیزی که چوبک رو از همه نویسندگان دیگه متمایز میکنه، البته هدایت اندکی این رو داره، نقد بی‌رحمانه جهل هست و نقد فقر و بعد اعتقاد عمیق چوبک به اینکه آگاهی انسان را از این موقعیت خلاص میکنه. یعنی چوبک نویسنده برخلاف اون چی میگن بدبینی نیست، یا نویسنده نیست که میگه همه راه‌ها به بن‌بست میرسه. در آخر سنگ صبور اگر نگاه کنین مشی و مشیانه به احضار میشن به رمان و اینها با خوردن میوه درخت دانش خدا رو یعنی اون خالق رو میکشن. در تنگسیر اگر شما نگاه میکنین تم یک تم حماسی است، اما در داستان‌های کوتاه چوبک و در رمان سنگ صبور که بهترین اثرش هست، تم‌های اصلی یکی فرهنگ و نقد فرهنگ مردم، نقد مذهب، به خصوص نقد مذهب که داستان نویسان ما معمولا از کنارش میگذرن، به شکل عمیقش نقد جهل و بعد داستانی کردن واقعیت جامعه. اینا تم‌های اصلی چوبک.
یک شاخصه دیگری که چوبک داره و فوق‌العاده مشخص هست بحث زبانه، یعنی این سفتگی زبان چوبک هست و این تسلط او بر زبان، بر زبان فارسی و نوشتاری. درباره زبانش چی میشه گفت و تفاوتش با بقیه؟
ما در چند لایه به زبان چوبک باز اشاره بکنیم. یکی اینکه چوبک زبان روایی او هست که یک زبان بسیار منسجم هست، موجز هست، توصیفی نیست بلکه تصویری است و متکی هستش بر تصویر یا بازسازی یا بازآفرینی جزئیات حرکت ها و جزئیات اشیاء و جزئیات فضا. دوم لایه زبانی خلق زبان برای آدم های مختلف هست، یعنی او موفق میشه که کاری که فاکنر کرد مثلا در خشم و حیا او. نثر چوبک همونطور که خانلری گفته یکی از روان ترین زیباترین نثرهای فارسی است که خانلری میگه یک کلمه شو من نمیتونم گاهی عوض بکنم و بعد این نثر بار داستان رو به دوش میکشه، بیان میکنه بدون اینکه خودش رو نشون بده، بدون اینکه معلوم بشه نویسنده به اصطلاح بازی میکنه با نثرش. نثر غایب اما همه جا حضور داره. و بعد چوبک در زمینه زبان و گفتاری، خب زبان شکسته رو داستانی کرد. خب اینم یکی از کارهای بزرگی بود که او کرد.
روزگار چوبک روزگاری بود که اغلب چهرهای سرشناس حوزه هنر و نوشتاری به نوعی به سیاست وصل بودند. شاید چوبک و هدایت از معدود کسانی بودند که پرهیز کردن از درغلتیدن به سمت اون سمتی که مثلا خاندری رفت و یا مثلا اون سمتی که نوشین رفت یا مثلا بقیه. اما در این حال آثار چوبک همینجور که شما اشاره کردی بیشترین بازتاب‌های اجتماعی رو داره، یعنی انگشت میگذاره بر زخم‌های اجتماعی، به دقت همین کارو میکنه. آیا چوبک رو میشه یک اجتماعی نویس دونست؟
چوبک رو میشه داستان نویس بزرگ دانست. من این اصطلاحات اجتماعی نویس یا ناتورالیسم یا اینا اصلا به نظر من ارتباطی با آثار چوبک نداره. چوبک داستان نویسه. کاری که داستان نویس میکنه این که اول یک داستان جذاب و پرکشش روایت میکنه و بعد چون آگاهی عمیق داره و شناخت داره بر کلیت جامعه، نه فقط به قشر خودش، جامعه و تاریخ و زبان و فرهنگ و ذهنیت و روانشناسی رو به داستان برمیکشه و در داستان ثبت میکنه. اما اون چیزی که چوبک روایت میکنه، یعنی لایه‌های فقیر جامعه، موقعیتی که اینا درش اسیرن، این موقعیت چون پلشته و چوبک هم اونو با همین پلشتی نشون میده که خشم برمی انگیزه. از این نظر میتونیم بگیم چوبک شاید سیاسی تر از همه هست. یعنی به نظر من اگر ما بخشی از سیاست رو آرمانگرایی بدونیم، تلاش برای تغییر به سود انسانیت بدونیم، داستانهای چوبک بیش از همه این کار میکنه.
به عنوان پرسش پایانی، الان وقتی به چشم انداز چوبک نگاه میکنیم، نسل داستان نویس امروز چه از چوبک میتونه برداره که او رو یاری بکنه به عنوان یک موتور حرکت در داستان نویسی امروز؟
به نظر من این یکی دو نسل اخیر چیزی که میتونن از چوبک یاد بگیرن و حتما هم باید یاد بگیرن این که از اون مسائل محدود لایه‌های نازک طبقه متوسطش آپارتمان نشین بیرون بیان و جامعه رو به داستان بر بکشن. من اگه اجازه بدین یه تیکه از سنگ صبور رو میخونم که احمد آقا، یعنی احمد آقا کسی است در داستان سنگ صبور که معلم هست و در این حال میخواد نویسنده بشه و با خودش گفتگو میکنه یا با اون عنکبوت گفتگو میکنه. وقتی که اون عنکبوت بهش میگه تو میدونی برای نوشتن زندگی آلوده و چرت این چند نفر آدم ناچار چه لغات و کلمات ترشده رو کاغذ بیاره، اون وقت جواب مردم رو چی بدم؟ او میگه پس گوهر و کاکلزری و بلقیس و جانسلتون اصلا وجود ندارن. اینا همشون سرمه خفا به چشم کشیدن و نباید کسی اونا رو ببینه. اگه جانسلتون افلیج و زمینگیره و چند سال از جوجش تکون نخورده و زیرش از شاش و گو و کرم لپر میزنه، آیا باید بنویسی در بستری از گل سرخ خوابیده و فرشتگان آسمانی هم آغوشه؟ اینا وجود دارن و نفس میکشن و زندگیشون همینی که میبینی و خودت هم توشون هستی. باید همین جور که هستن نشونشون بدی، زبون خودشون رو تو دهنشون بذاری و هر کلمه و لغتی که به کارشون میخوره به کار ببری. بعد آخر سر میگه که راست گفتی، بالاخره مملکت همه جور آدم لازم داره، هم نویسنده متعینین و متعینات میخواد و هم نویسنده گداها. منم اگه خواستم نویسنده بشم میشم نویسنده گداها. این همه نویسنده داریم که نه از گوهر و جانسلتون خبر دارن، نه میدونن یه همچه موجوداتی هم هست، نه زبون اونا رو میدونن. من میشم نویسنده اونا.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، در یادی از صادق چوبک در 102 سالگرد تولد و 20 سال مرگ او. سپاس که با من مرتضی قاسمفر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.